به سوی خدا می رویم.
قد قامت الصلاه.
فرمود معنای قد قامت الصلاه یعنی هام وقت و زیاره. نماز زیارتنامه خداست.
عجلوا بالصلاه.
الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. أقامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حول الله اللهم اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأغلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأغلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي الغفير صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة.
خدایا مگه ممکنه کسی جام محبت تو رو نوشیده باشه و حلقه بندگی غیر تو رو در گوش کنه؟ مگه میشه مخلوق تو باشیم، وجودمون از تو باشه، شیرینی عشق تو رو چشیده باشیم و دل به کس دیگری سپرده باشیم؟ اصلا مگه غیر از تو کسی سزاوار دل سپردن هست؟ محبوب یکتا، آتش عشقت رو در وجودمون شعله ور کن. با این شعله در عشق خودت خاکسترمون کن تا غیر تو رو نبینی. الهی دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین
على العيون والهانة إلى ضياء من تائب إلى حماك هللت خطى من ضارع إلى علاك كبرت يدا من تائب إلى حماك هللت خطى كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة.
انشالله که بهترین اجابت ها رو از خدای متعال دریافت بکنید. شما نمازگزاران ارجمند، سجاده نشینان گرامی، و با این حال خوشی که دارید سر سجاده نماز و دعا، انشالله برای فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی وجود مقدسشون و برآورده شدن حاجات همه مؤمنین و مؤمنات دعا بفرمایید. در ادامه برنامه خانه دوست همراه میشیم با گفتار حجت الاسلام سید رضا طاهری با موضوع اهمیت و جایگاه دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. در برنامه گذشته اشاره کردیم که در باب دعا انسان نباید قلبش دچار غفلت بشه و گفتیم که غفلت به دو معنا میتوانه باشه: یکی غفلت از یاد خدا، غفلت از اون چرا که خداوند بر ما واجب کرده یا بر ما حرام کرده و بی‌توجهی به اونها، اما غفلت دیگر که در روایات به اون اشاره شده این است که انسان نسبت به دعایی که انجام میده غافل باشه، یعنی دعای بی‌توجه داشته باشه. گاهی انسان دعا میکنه ولی متوجه نیست که چی داره میگه، یا گروهی هستن دارن دعا میکنن، کسی دعا میکنه و او آمین میگه ولی متوجه نیست که چی داره میگه، از ته قلب نیست، با توجه نیست. در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم. حضرت فرمودند ان الله عز وجل لا یستجیب دعاء به ظهر قلب صاحن. خداوند علی متعال اون دعایی رو که از روی دل غافل باشه، یعنی دلش بی توجه باشه، چنین دعایی رو مستجاب نخواهد کرد. بعد حضرت فرمودن فاذا دعوت فاقبل بقلبک، زمانی که دعا میکنی با دل توجه کن، دقت کن که چی داری میگی، چه سخنی رو داری بر زبان جاری میکنی. بعد ادامه دادن ثم مستیقن بالاجابه، سپس یقین داشته باش که این دعای تو مستجاب خواهد شد. خب دو نکته‌ای که بسیار اهمیت داره، اولا دل ما دچار غفلت نشه، بفهمیم با کی داریم سخن میگیم و چگونه باید سخن بگیم، و دوم این که انسان با یقین به اجابت دعا دعا کنه. همون حضرت در روایت دیگری فرمودن اذا دعوت فظن ان حاجتک بالباب، زمانی که دعا میکنی توجه داشته باش و یقین داشته باش که حاجت تو پشت دره، یعنی اینقدر نزدیک به اجابته. انسان یقین داشته باشه که حاجت در خانه او ایستاده، به محضی که دعا کردی حاجتت هم میگیری. ممکنه شخصی بگه من خیلی دعا میکنم اما حاجتم رو نمیگیرم. منظور حضرت این است که هنگام دعا کردن اگر با چنین یقینی دعا کنی به نتیجه میرسی. اون کسی که دعا میکنه ولی متوجه نیست از کی میخواد، به ظاهر دست رو بلند میکنه، به ظاهر از خدا میخواد، ولی دلش جای دیگره، فلانی مشکل من رو حل خواهد کرد، پسر عمو مثلا، پسر عمه، یا فلان شخصی که پارتی من هست مشکل من رو حل میکنه. نه، انسانی که دعا میکنه باید یقین داشته باشه که این حاجتش به دست خداست و حاجتش هم فوری میتوانه اجابت بشه. با این یقین حضرت میفرماد دعا کن، اون وقت است که دعای تو به نتیجه خواهد رسید. در بعضی از روایات دیگر اشاره میفرماید که لا یقبل الله عز وجل دعا قلب لاه، اون قلبی که بی توجه باشه، قلبی که سرگرم به لهو باشه، دنبال لهو و لعب باشه، اون دلی که همیشه مشغول به کارهای دنیوی است و توجهی به خدا نداره، فرمود چنین دعایی رو خداوند قبول نمی کنه. بعد امیرالمومنین علیه السلام می فرماد اذا دعا احدکم للمیت فلا یدعو له و قلبه لاهن عنه. خصوصاً حضرت تأکید میکند روی دعایی که انسان برای اموات انجام میده. میفرماید زمانی که دعا کردید برای میتی مبادا طوری دعا کنید که اصلا توجهی به او ندارید. همونه وقتی برای میت دعا میکنید کوشش در دعا داشته باشید، یعنی با تأکید از خداوند برای او طلب مغفرت کنید، براش دعا کنید. به چند نکته مهم این کلام اشاره داره. یکی این که میت بسیار نیازمند دعاست. ما بالاخره در دنیا هستیم ولی میت از دنیا رفت و دستش از دنیا کوتاهه و محتاج دعاست. فرزندانش، فامیلش، بستگانش، دوستانش در دنیا هستن اما به او توجه ندارن. گاهی در مجلس شرکت میکنن، در مجالسی که مربوط به رفیق و دوست و آشنا و فامیل هست شرکت میکنیم، اما در عین این که داریم براش دعا میکنیم از ته دل نمیخوایم، با توجه دعا نمیکنیم. گاهی فاتحه میخوانیم اما این فاتحه رو با توجه نمیخوانیم که من میخوام یه هدیه خوبی برای این میت بفرستم. همینجور بی توجه و برای اینکه دلخوشی برای بستگان میت باشه، برم که اونجا نگن فلانی نیامد، اینجوری گاهی میریم. برای میت اگر دعا میکنیم در جمع، بدون این که از ته دل واقعا از خدا بخواهیم که خدایا این میت الان گرفتاره و مشکلشو حل کن، از ته دل براش دعا کنیم، چنین دعایی میتوانه برای او مؤثر باشه و انشاءالله برای اون شخص ذخیره‌ای باشه و او رو شاد کنه. لذا حضرت می‌فرمایند باید دعا با اقبال و با توجه باشه، مخصوصا برای اموات که محتاج دعای ما هستند. انشاءالله خداوند دعاهای همگی ما رو مخصوصا در حق اموات، گذشتگان و حقداران مستجاب بفرماید.
من که سر تا پا گناهم یا قیاست مستقیسی، از حضورت بود خواهم یا قیاست مستقیسی، من ضعیفم مستجیرم روسیاهم بیمناهم یا قیاسم مستقیسی، بر قبول قدرتت سیرم اگر اشکاه من گواهم یا قیاس المستقیسی.
صد اسیان راه امید مرا میبندد، اما میدهد عفو تو را یاسر مستقیسی،
میدهد عفو تو را هم یاسر مستقیسی، بندم منت پذیرم منتی بزار من و جرم و گناهم یا قیاس المستقیسی، از من و جرم و گناهم یا قیاس المستقیسی.
پایان بخش برنامه امشب ما کلامی نورانی است از امام عصر ارواحنا فدا که می‌فرمایند هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی‌ساید، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال. تا غروب فردا خداوند یار و نگهدارتون.
بادی گرد بیابان وفا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
بگو تا کی سر راحت کنم آه و نوا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
دلم خوش کردم بر این که وصل تو چه نزدیکم،
ابا صالح ابا صالح،
خبر از تو نمی آید بیا ای با وفا برگرد،
ابا صالح ابا صالح،
برای این که با دردت شوم من آشنا
صالح.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. مثلا روشن کردن ماشین لباسشویی در حالی که مخزنش هنوز فضای زیادی برای لباسهای چرک داره، هدر دادن آبه. موقع استفاده از ماشین لباسشویی تا جایی که مخزن و ظرفیت لباسشویی اجازه میده اونو پر از لباس کنه. اینجوری بین 3000 تا 7500 لیتر در سال توی مصرف آب خانواده صرفه‌جویی میشه. ساده مثل آب خوردن.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و آرزوی سعادت براتون دارم. با زمزم احکام از رادیو معارف همراهید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکی و به صورت خاص مراجعه به مراکز دندان پزشکی. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونه. وقتی که به دندانپزشک مراجعه میشه، از جمله اتفاقات این است که علی رغم همه اون دقت‌هایی که میشه، ابزار پزشکی برای کار دندانپزشکی هست، اون مکشی که به هنگام کار روی دندان از داخل فضای دهان صورت میگیره که چیزی به بیرون نیاد و خارج بشه از طریق اون مسیری که مشخص شده، اما گاهی ترشحات از داخل فضای دهان که ممکنه آلوده به خون هم باشه صورت میگیره. خب این ترشحات رو وقتی که به لباس و بدن حتی پزشک یا بیمار ممکنه برسه، بفرمایید تکلیف چی هست بعد از کار جراحی دندان پزشکی یا حتی کشیدن دندان یا سایر موارد مداوا مربوط به بحث دندان؟ در مراحل بعدی خونریزی هایی ممکنه در داخل فضای دهان صورت بگیره که اینها رو هم مشخص کنید که باید آیا آب کشیده بشه یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت دو تا سوال مطرح فرمودید. سوال اول این بودش که ترشحاتی ممکنه از دهان بیمار هنگام کاری که پزشک روی دهان انجام میده خارج بشه. این ترشحات از دو حال خارج نیستن. یا این ترشحات آلوده‌ای به خونه، یعنی ممکنه قطرات خونی داخل این ترشحات باشه، یا نخه. فرض بفرمایید که آبی است که از دهان مثلا هنگام ورود اون دستگاه که دستگاه آب هست کنار بیمار میگذارن، ممکن از همون باشه ترشحات. خب طبیعتا اگر که اون ترشحات خون داخلش نباشه پاک، و نباید وسواس به خرج بدیم. این از اون مواردی است که اصلا نباید فحص و جستجو کنیم که خب حالا این به لباس من، به بدن من برخورد کرد، الان من برم چیکار بکنم، لباسم آب بکشم، بدنم آب بکشم. خیر، فحص و جستجو نیاز نداره. و اگر شک کردیم که خون داخل این ترشحات هست یا نیست، میگیم انشالله خونی داخلش نیست و پاکه، چه به بدن و لباس بیمار و چه به بدن دندانپزشک یا لباس دندانپزشک اصابت کرده باشه.
بله.
این مال این است که خون داخلش نیست یا شک کردیم. این دو صورت داره. صورت سوم اونجاییست که نه، دیدیم، نگاه کردیم، وسواس هم نیستیم، آدم معمولی هستیم، دیدیم که بله قطرات خونی مثلا فرض کن رو لباس ما یا بدن ما هست. اینجا حکمش چیه؟ اینجا حکمش این است که مشکلی نداره، کار حرامی که نکردید که، لباس نجسه. خب لباس نجس پوشتن اشکال داره؟ خیر. فقط برای نماز باید ملاحظه کنید اگر این قطرات خون جمعش کنار هم قرار بگیره بیشتر از یک بند انگشت اشاره خواهد بود.
بله.
البته الان که متفرقه، قطره قطره است، اگه جمع باشه بیشتر از یک انگشت اشاره خواهد بود. بله. این لباس رو شما باید بذاری کنار، با این لباس نمیتونی نماز بخونی، یا اگر بدن تو باید آب بکشی. و اگر نه، این قطرات جمع هم بشه، کنار هم بشه، به اندازه یه بند انگشت اشاره نمیشه، اینم نیازی به آب کشیدن و تطهیر نداره و نمازتون رو میتونید با اون بخونید.
بله.
این پاسخ سوال اول جناب آقای موسوی نژاد. و اما سوال دوم، که بعضی وقتا انسان حتی ساده ترین کار رو انجام میده، یه دندون میکشه فقط که ساده ترینشه.
بله.
ولی ممکنه تا مدتی از لای دندون ها خون بیاد. این خون آیا عرض میشود که نجس هست؟ خون لای دندون هاست. این خون داخله، عرض کردیم داخل دهانه.
بله.
نجس نیست، پاکه، ولی خوردنش حرامه. مثل خاکه، خاک پاکه ولی خوردنش حرامه. اینجوری نیست که هر چیزی که پاک هست و ما میتونیم بخوریم. که الان فرض بفرمایید که ماهیانی داریم که پولک ندارن، پاک هم هستن، حتی مردشون هم پاکه، ولی خب چون پولک نداره حرام خوردنش. خون داخل دهان حرام خوردنش.
بله.
ولی پاکه، بنابراین نمیتونیم اون رو فرو ببریم. اما اگر اونقدر درصد این خون کمه که داخل آب دهان مخلوط میشه و در واقع اصطلاح رو میگیم، میگن مستهلک میشه، یعنی اگر کسی نگاه کنه اصلا خونی نمیبینه، یعنی از بین رفته قاطی آب دهان، اگر اینجوری باشه اشکال نداره، چون عرفاً نمیگن این خون خورد. ولو اینکه ممکن است مثلا اگر این آب دهان رو زیر میکروسکوپ قرار بدن اون قطرات خون پیدا باشه، ولی به لحاظ عرفی و نگاه عرفی میگن مستهلک شده، درصد خیلی کم باشه، مثلا چند قطره خون داخل آب دهان مستهلک شده، اون فرو بردنش هم اشکالی نداره.
ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی استاد وحیدپور عزیز. شنوندگان برنامه زمزم و احکام، با قسمت بعدی همراه باشید. سالهای شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
با سلام و حسن و شی، شخص نمازگذار زین نماز خواندن، شخصی به سلام بده جواب سلامش واجب باید داد یا نه؟ ممنون، متشکرم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
اگر سلام شخص به نمازگزار سلام کاملی باشه، مثلا میگه سلام علیک یا سلام علیکم، خب این باید جواب داده بشود، در نماز هم باید جواب داده بشه و به نظر حضرت آقا باید کلمه سلام رو بنابر احتیاط مقدم بدارد. یعنی اگر او حتی گفت علیک السلام، نمازگزار باید بگه سلام علیک و به همون اندازه و همون مقداری که او گفته است، مثلا کلمه و رحمت الله و برکاته دیگه اضافه نکند. و اگر صرفا کلمه سلام هست، اینجا هم در این فرض هم به نظر هست آقا چون علیکش در حقیقت مقدر هست، اینجا هم باید طرف جواب بدهد و سلام بگوید. در این فرض هم باز بنابر احتیاط به همون شیوهی که گفته شد جواب سلام او رو بدهد.